اصلا چیز به نام اسلام وجود نداشت. ما الان باید یا یهودی می بودیم یا مسیحی می بودیم یا بودایی یا یکی از این ادیان بشری رو می
بسیار. خب بس به خیلی نکته جالبی رسید. پس مسئله عدالت که امروز هم می‌دانیم سکه رایج است، چه در جامعه خودمون مطالبه عدالت یک مطالبه سراسری شده برای مردم و همچنین در عرصه بین‌المللی، یعنی امروز مسائلی که در اروپا داره اتفاق می‌افته، اعتراضاتی که در اروپا داره در آمریکا داره رخ میده، همه با درون مایه و تم عدالت‌خواهی است. این می‌تونه عامل بسیار مؤثری باشه برای اینکه حادثه عاشورا که در سال 61 هجری اتفاق افتاده تا امروز که 1442 هست، این رو تونسته به عنوان سکه رایج همچنان نگه داره در قلب‌های ما. مسئله عدالت‌خواهی که از اون نکات پررنگشه که حاج آقا به درستی و به زیبایی اشاره کردن، بسیار متشکرم. خب همچنان با شما خواهیم بود، رفت و برگشتی خواهیم داشت و ادامه صحبتمون رو با حاج آقای حریزاوی عزیز پی خواهیم گرفت. متشکرم.
اولین درس بزرگ عاشورا، درس فدا شدن در راه دین و در راه خدا. حسین ابن علی علیه السلام به همه مسلمانان بلکه به همه آزادگان عالم این درس رو داد که اگر شرف انسان، آزادگی انسان و آرمانهای انسان و برای مسلمانان دین آنان در معرض خطر قرار گرفت، دفاع از دین در سخت‌ترین شرایط و با سخت‌ترین مقدمات یک فریضه اسلامی و یک فریضه انسانی.
صد مرد زنده می شود از ذکر یا حسین، ارباب ما معلم عیسی ابن مریم است. شنوندگان عزیز، مردم بزرگوار ایران، همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیو گفتگو. شنونده برنامه بیقاب بینقاب هستی، در خدمتون هستیم با موضوع عاشورا و علل ماندگاری و جاودانگی این حادثه عظیم. توفیق داریم در خدمت حضرت حجت الاسلام جناب آقای روح الله حریزاوی، مدرس حوزه و دانشگاه و از مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی هستیم و داریم با ایشون صحبت میکنیم. حاج آقا، یکی از نکات جالبی که در اسلام وجود داره، خب ببینید، مطالبه جاودانگی شاید میشه گفتش یکی از درونیات انسانه و خیلی جالبه که در قرآن هم، حالا من دارم درس پس میدم خدمتون، که یکی از عواملی که شاید در همون گناه نخستین حضرت آدم شیطان او رو فریب میده همین مسئله جاودانگی است که در سوره طه میفرماید فوسوس الیه شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد، آیا میخوای که من تو رو به درخت جاودانگی هدایت بکنم. همواره تا امروز انسان مطالبه جاودانگی داشته، مطالبه بقا داشته و این جزء درونیات انسانه. و این نکته جالبی که در اسلام هست، به نظر میرسه بر اساس آموزه‌های اسلامی آن کسی جاودانگی پیدا میکنه که اتفاقا خودش رو فنا بکنه در ذات حضرت احدیت، یعنی اون مرحله و مقام فنای فی الله اگر حاصل شد، به قول عرفا بقای بالله ازش منتج خواهد شد، که شاید این تصویرش بیش از همه در اسلام در ذات حضرت سید الشهدا متجلی میشه، که یعنی به صورت کامل و تام و تمام وقتی که فانی فی الله میشه و پاک باخته میشه و هر آن چه که داره رو در راه حضرت حق میده، که دیگه اون لحظات آخر زبان شعر باز میکنه که ترکت الخلقت رن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا، بعد اونجا دیگه وقتی فنای فلاح میشه بقای بالله هم پیدا میکنه. در این زمینه اگر برای شنوندگان ما نکاتی رو بفرمایید فکر میکنم شنیدنی باشه.
خیلی بیان خوب عرفانی رو شما داشتید و خیلی زیبا و دقیق اشاره فرمودید با اون دقایقی که علمای عرفان اسلامی در تحلیل واقعه عاشورا بهش اشاره کردن. حقیقتا همینه. ببینید، من میخوام یک نظرگاه رو، نظرگاه رؤیت عرفانی بدونم که دقیقا سید الشهدا چه کار کرد. سید الشهدا جامعه متکثر به معنای اینکه گرفتار مادیت و تکثرات مادی شده بود، خصوصا با حاکمیت تواقیت، این جامعه رو آورد و وصل به توحید کرد. کاری که حضرت سید الشهدا کرد دقیقاً اون آخرین جمله، حالا اون جمله ترکت الخلق باز در به اصطلاح لحظه شب عاشورا ظاهراً صادر شده از حضرت که داشتن شمشیرشون رو تیز میکردن و این اشعار رو زمزمه میکردن که حضرت زینب به هر حال روایت کردند و آمدند و اونجا فهمیدن که حضرت سید الشهدا که دارن خداحافظی میکنن با اهل دنیا. منتها لحظه آخر، آخرین جمله‌ای که در مقاتل از سید الشهدا نقل شده، جمله الهی رضن برضائک و تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، این دیگه آخرین کلماتی است که از حضرت سید الشهدا نقل شده و بعد از او دیگه ایشون به شهادت میرسه. در گودی قتلگاه حضرت این جملات رو فرمودن. قبلش هم اون کسی بود که یک فریادی زد که حسین خلاصه چه نشسته به حرم تو حمله کردن، که حضرت با اوج ناتوانی نیمخیز برخواستند و فرمودن یا شیعت آل ابی سفیان لم یکن لکم دین فکونو احرارن فی دنیا. این باز توصیه به آزادگی، این خیلی عجیبه و بازم اشاره داره شیعه آل ابی سفیان، یعنی حضرت باز تذکر میده میگه ببینید من در مقابل یک خاندان طاغوتی ایستادم. شیعه آل ابی سفیان به سپاه عمر سعد میگوید شیعه آل ابی سفیان. اینا رموزیه و اون کلید واژه هایی که ما تو زیارت عاشورا هم شاهد هستیم چند بار تکرار میشه. خب آزادگی و توحید اینا مفاهیم بنیادین عرفانی هستن که رضن به رضائک و تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. حالا البته از نظرگاه عرفانی بعضی از عرفا این سوال براشون به وجود میاد که بین لا معبود سواک و رضن به رضائک و تسلیمن لامرک با یا غیاث المستغیثین ظاهرن یک تعارضی وجود داره. تعارضش به چیه؟ تعارض به این است که شما در جمله اول میگویی خدایا من راضیم به رضای تو و تسلیم میشم و شهادت رو میپذیرم با رغبت، اما آخرش میگویی که به فریاد من برس. خب این تعارض داره دیگه، اگر شما تسلیم شدی برای چی داری میگویی به فریاد من برس؟ اینجا بزرگان از عرفا و محققین مثل مرحوم شیخ جعفر شوشتری رضوان الله علیه میگن که اینجا دل سید الشهدا برای اون بچه‌ها و حرمش شکسته بود و این بود که خدایا من که از این دنیا رها شدم اما به فریاد اینها برس. یا غیاث المستغیثین رو برای خودش نمیگفت، برای خانواده و اسرا و فرزندان و زنان شهدا و فرزندان شهدایی که آواره میشدند و برای اونها استرحام میکرد و استغاثه میکرد حضرت سید الشهدا. به هر حال یک تابلوی عرفانی و خلاصه یک تابلوی عجیبی است در تاریخ بشریت که دیگه دومی نداره. عاشورا همین یه دونه است، همین یک تابلویی که خداوند ترسیم کرده و همه زیبایی ها و همه به اصطلاح تراژدی های جهان در او قرار گرفته. خب این تحلیل عرفانی. علاوه بر تحلیل عرفانی که واقعا هم گرانسنگ است و باز در ماندگاری فکری و فطری واقع عاشورا مؤثره در جای خودش، یک نوع موضوع دیگه هم از نظرگاه فرهنگی من میخوام داشته باشم، یک اشاره‌ای بکنم. ببینید اساساً ملتی که آرمان ندارد، این ملت یک ملت مرده است. سید الشهدا آرمان‌هایی رو مطرح کردند و یک پدیده‌های بنیادین این رو ارائه کردن که این میتونه مورد توجه همه فرهنگ ها قرار بگیره. خود قیام عاشورا قیام آرمانیست، آرمان های بسیار بزرگی توشه. ببینید مثلا اینکه یک کسی بیاد با 72 نفر آدم در مقابل 30,000 نفر آدم بیسته، این خیلی جرأت میخواد. خیلی اینها باید مصمم باشن که حاضر باشن این کاری که به ظاهر یک خودکشیه، یعنی تو بهترین شرایط 72 نفر امکان مقابله با 30,000 نفر رو واقعا ندارن. مگر قرار هر نفر چند نفر رو باش مقابله کنه؟ مگه چقدر انرژی داره؟ اونم کسانی که تشنه هستن، گرسنه هستن، توی یک شرایط نامتوازنی وجود داره وجود قرار گرفتن و این که مثلا اونها نامردی هم میکنن، یعنی جنگ تن به تن در قواعد خودش ترجمه میشه، اما این که مثلا هجوم بیارن چند نفر به یک نفر و اجازه جنگیدن رو از او سلب کنن یا از پشت سر به او حمله بکنن، اینا همش یک پدیده آرمانی رو نشون میده و یک پدیده که اقشار مختلف باش ارتباط خوبی برقرار میکنن. سید الشهدا راز ماندگاریش از نظرگاه فرهنگی این است که این پدیده رو به شکلی طراحی کرد و مدیریت کرد که این تبدیل شد به یک گفتمان، تبدیل شد به یک فرهنگ، و چون تبدیل شد به فرهنگ ماندگار شد. من میخواستم این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید عناصر زیادی در قیام وجود داره. حالا موضوع عدالت رو اشاره کردیم در بخش‌های قبلی. خود قیام بودن حرکت سید الشهدا. ما یک جلسه خدمت یکی از مرجع تقلید داشتیم، میگفتن که ما تقسیم بندی هایی که در کتاب الجهاد فقه الجهاد داریم، هر چی فکر میکنیم جهاد سید الشهدا رو نمیتونیم توی تقسیم بندی های عادی، مثلا اونجا علما میگن که آقا جهاد یا جهاد ابتدایی است یا جهاد دفاعی است. خب حرکت سید الشهدا نه دفاعی بود نه ابتدایی بود، چون اگه بگیم ابتدایی در مقابل کفار باید انجام بشه، اونا به ظاهر کافر نبودن، به ظاهر مسلمان بودن، هرچند به واقع کافر بودن، در مقابل ولی خدا ایستادن، در مقابل فرزند پیامبر که به حق قیام کرده بود ایستادن، بالاخره کافر محسوب میشن از نظر ما و از کافر بدترن، یعنی از کفار روم و ایران و اون موقع که بعضن هنوز به اسلام نگرویده بودند اینها کافرتر بودن، ولی خب ظاهرا مسلمان بودن، نماز میخوندن و به شهادتین میگفتن و اذان میگفتن. خب این جهاد، جهاد ابتدایی نیست، حتما یه پدیده دیگه است. جهاد دفاعی هم نیست، چون اگر سید الشهدا صلح میکرد و اگر سید الشهدا به ظاهر بیعت میکرد با یزید و در شهر و دیار خودش میموند، چه بسا دیگه این مسائل پیش نمیومد، همونطوری که به اصطلاح خیرخواهان اون دوران، نخبگان اون موقع آمدن سه عبدالله با سید الشهدا صحبت کردن، جلسه گرفتن و ازشون خواهش کردن که آقا شما یه بیعت ظاهری بکن، چیزی نگو، اینا هم کاری به کار تو ندارن، به همون روشی که 10 سال با معاویه به اصطلاح طی کردی طی کن دیگه، ادامه بده. خب طبیعتا جنگی صورت نمی گرفت که نیاز به دفاعی به وجود بیاد. حضرت حرکت کردن، از مدینه آمدن به مکه و از مکه آمدن به سمت عراق، بنابراین دفاعی هم نیست. پس چیست؟ پس چه نوع جهادی است؟ ما میگیم این جهاد، جهاد قیامی است. مثلا یک موضوع جدیدی است، یه پدیده جدیدی است، قیام به عنوان اساره قرآن کریم که قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله، قیام لله، این دو کلمه عنصر اساسی عاشورا قیام عاشوراست، قیام لله بودن عاشوراست. اساسا مکتب امام هم همینه، مکتب امام خمینی، اون نامه‌ای که امام قبل از انقلاب نوشت به همه مردم جهان و همه آزادگان جهان، تمرکزش رو همین یک آیه بود. مکتب سلیمانی هم همینه، آقا فرمودن مکتب سلیمانی رو معرفی کنید. عنصر اساسی مکتب شهید سلیمانی، حاج قاسم سلیمانی، قیام لله، که روی موضوع قیام تمرکز کردن، باید به پا خیزیم و در مقابل ظلم، در مقابل طاغوت، در مقابل هوسرانی ها، در مقابل بالاخره کفار، در مقابل هر آن چیزی که بشر رو میخواهد نابود کند و به اضمحلال بکشاند. وقتی که قیام پدید میاد، پشت سر قیام مقاومت به وجود میاد، یعنی همش هم از یک جنس هستن دیگه. امتی که قیام میکنه مقابل یک طاغوتی میسته، این طاغوت سرسختی میکنه، پس باید مقاومت بکنه. بعد از این که مقاومت صورت گرفت و شکل گرفت، استقامت برای استمرار مقاومت لازمه، یعنی این سه تا کلمه پشت هم قرار میگیرن. قیام مقاومت میخواد، حفظ قیام مقاومت میخواد، حفظ مقاومت استقامت میخواد. منطق قیام در مقابل همه پدیده های نابودگر میایسته و ساختار شکنی میکنه و تلاش میکنه که اون امت رو به آرمان خودش نزدیک بکنه. حرف زیاده، اینها رو ما به عنوان عناصر اساسی حرکت سید الشهدا میشناسیم و رمز و راز ماندگاری و جاودانگی.
بسیار عالی. حاج آقا یه 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اولین محرمی هست که سردار سرفراز سپاه اسلام حضرت حاج قاسم سلیمانی نداریم و واقعا جاشون خالیه. اگر بخوایم آخر برنامه رو متبرک بکنیم به نام ایشون که واقعا امروز از همه ما زنده ترن، بل احیا اندر بهم یرزقون، میخوام دوست دارم برنامه رو با ایشون به پایان برسونیم. راز جاودانگی ایشون رو شما چه میدونید که دیگه با همین خداحافظی کنیم از شنوندگان عزیزم؟
این جمله رو مردم ما زیاد شنیدن که ما ملت امام حسینی. حرکت سیدالشهدا حرکتی بود که ترس از مرگ رو در دل پیروانش از بین می برد. نقل میکنن در مقتل سیدالشهدا که شب عاشورا حضرت اشاره کردن به نقطه ای از آسمان، به اصحابشون گفتن به اون نقطه نگاه کنید، هر کدومشون خودش رو در بهشت دید و جایگاه خودش رو در بهشت دید و بعد از اون بود که دیگه اینا با استقبال عجیبی با مرگ مواجه می شدن و بعد این تعبیر رو فرمودن که خط الموت علی ولد آدم که مخط قلادت علی جید الفتات، مثل یک سینه ریزی، مثل یک گردنبندی که به گردن دختر جوانی آویخته شده است، مرگ باعث زیبایی و آراستگی انسان مؤمن می شود و از مرگ نترسید. حاج قاسم سلیمانی از مرگ نمی ترسید. تمام آنچه که به عنوان وظیفه خودش می شناخت و تعبیر آقایم بود که ایشون شبانه روزی برای تکلیفش کار می کرد و از مرگ هم نمی هراسید، این باعث شد که حاج قاسم سلیمانی تبدیل شد به یک اسطوره. ما هنوز واقعا در تحلیل حاج قاسم سلیمانی و اینکه حاج قاسم با جهان چه کار کرد ما هنوز موندیم. هنوز باید جهانیان شروع کنن بنویسن، نظریه پردازها حاج قاسم رو بیان روایت بکنن، حتی دشمنان حاج قاسم. بهترین کسانی که میتونن در مورد حاج قاسم نظر بدن به نظر من دشمنان حاج قاسم هستن، اونایی که دوست داشتن با یک دشمن قوی پنجه‌ای مثل حاج قاسم بجنگند و او رو به هر حال نهایتاً به آرزوی خودش که شهادت هست برسونن. اینا باید نظر بدن. در آکادمی‌های جهان روش جنگاوری حاج قاسم که در اوج عاطفه ایشون شور و حماسه داشت باید شناخته بشه. منتها من در یک جمله اگر بخوام عرض کنم و تمام کنم، به نظرم این است که حاج قاسم شیفته امام حسین بود و دقیق مسیر و مسلک ابا عبدالله رو شناخت و بر اساس اون به وظیفه خودش عمل کرد و آخرام به آرزوی خودش رسید.
طیب الله انفاسکم. ان شاء الله بسیار استفاده کردیم. خیلی متشکرم از لطفتون حاج آقای حریزاوی عزیز، از عمق دانش شما بهره ها بردیم. امیدوارم که شنوندگان عزیز من که تا این ساعت برنامه بیقاب بی‌نقاب رو شنیدن از برنامه راضی بوده باشن. به اتفاق مهمان عزیز برنامه حاج آقای حریزاوی با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. انشاءالله که در عزاداری هاتون بنده و همکارانم رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. به شدت به دعای خیرتون محتاج هستیم. خدا یار و نگهدارتون تو فرصتی دیگر.
خب دوستان عزیز، وقت شما بخیر. علل ماندگاری و جاودانگی عاشورای حسینی موضوعی بود که بیقاب بی‌نقاب به اون پرداخته شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 همراه با شماره 162 سازمان صدا و سیما روابطون می بماننده همیشه در اختیارتون خواهد بود تا از این طریق بتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان عزیز، در هفته دولت به سر می‌بریم. هفته دولت رو به همه دولت مردان عرصه کار و تلاش کشور عزیزمون ایران تبریک میگیم، به ویژه یاد و خاطره شهیدان عرصه خدمت و تلاش رجایی و باهنر رو هم گرامی میداریم. رجایی و باهنر دو ناماشنا و دو وجود بابرکت و دو انسان مکتبی انقلابی که تا ابد در وجدان امت اسلامی زنده و جاویدانند. رجایی و باهنر دو قهرمانی بودند که در ایمان و استقامت و عمل صالح گوی سبقت از دیگران رو ربودند. دو نفس مطمئنه که ندای دعوت حق رو هم بیدرنگ لبیک گفتند و به جرگه بندگان خاص خدا پیوستند. یاد و خاطرشون گرامی باد. اما در ماه محرم هستیم، ماه خون خدا. تعیین سبک زندگی حسینی بر اساس آموزه‌های عاشورایی خواهیم پرداخت و تا همیشه با حسین علیه السلام خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک
یا السلام علیک یا ابا
یا ابا عبدالله یا صاحب الزمان
یا بقیت الله حاجر انشالله بی مصیبت جد
آزین چه شور شد که در خلق عالم
عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین.
خدا رحمت کنه همون شخص رو، حاج محمد رو. او گفت که خود وجود مقدس امام حسین به من گفت که برو برو اینقدر دل من خون نکن، چون نمیخواست بیاد از کربلا. ماموران بعثی تعقیبش کردن و بالاخره تو حرم پیداش کردن و زدن اشتیاد. در همه حالت آقا بهش فرمود حاج محمد برو، و آقا من نمیتونم آخه از حرم شما جدا بشم. فلان فرمود هر کجا مجلس روزه من تشکیل میشه اونجا حرم منه، لازم نیست تو اینجا باشی.
گفتن خورشید روز بی خروب آن شهید جان که قبری فی قلوب سینه زن استاد چکات
قبر شما در قلوبه.
به ایران برو، هر کجا که مجلس عزای من باشد حرم من همانجاست. این جمله را در حالت بیداری لابلای اشک و استغاثه‌اش کنار ذریح حسینی شنید. بعد سالها اقامت در کربلا، بعثی‌ها مجبورش کرده بودند از عراق خارج شود، ولی هر کاری کرده بود از حرم و ذریح حسینی دل نکنده بود.
سینه زن چه کرد کرد و سینه مرقدش، دست ها گل دسته های گنبدش.
جایی که ذکر مصائب امام حسین باشه از اونجا حرم امام حسین. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در این کتاب جرعه نوش قدیر من دیدم، و هر جا عزای حسین بود برید همونجا شرکت کنید، اونجا حرم حسین است.
شما همه تون الان تو کربلا اید، ولو تصویر حرم گذاشتن اینجا، همه تون الان تو کربلا نشستین، لذا محلی که هستید محل استجابت دعاست. چی میخوای بگی؟ میخوام بگم آقا این کم نباید بگی، اون دور دستا رو باید ببینی، محل استجابت دعاست. این دستت که چند بار بلند میشه به سینت میخوره، بشمر. یعنی تو این دستا که این همه میره بالا و میاد پایین، یکیش نباید جواب بگیره؟
یا سامع دعا یا الله، یا سامع دعا یا الله، فرج 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 یا الله.
بله، مجلسی که تشکیل میدیم، قرضمون از این مجالس، روزخوانی هم که میکنیم، سینم که میزنیم، عزاداری هم که میکنیم، گریه هم که میکنیم، همش به خاطر این است که دعامون مستجاب بشه برای فرج مولا صاحب الزمان. امر خود حضرت رو اجرا کرده باشیم که فرموده است و اکثر دعا ام تعجیل الفرج، هر چی میتونید برای فرج من دعا کنید، برای اینکه برای شما فرجی نخواهد شد مگر تا اینکه فرج من حاصل بشه.
اللهم اجل ولیک الفرج.
از خالق همیشه مهربانمون بخوایم که اسم ما رو هم در ردیف عشاق و زوار امام حسین